بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، الذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. خب بازم بسم الله الرحمن الرحیم رسیدیم به خطبه 190 که معروف به خطبه قاصه است. عرض کردیم در نهج البلاغه ملا فتح الله کاشانی خطبه 231 میشه. خانوم ها سکوت رو رعایت کنند. به این عبارت رسیدیم که فرمود ارا نور الوحی و رساله و اشم و ریح النبوه و لقد سمعت رنت الشیطان حین نزل الوحی علیه. می فرماد به ایامی که من با رسول الله در غار حرا بودم و هیچ کس دیگه با ایشون نبود جز من، یعنی در خلوت خاص رسول الله بودم، که نور وحی و رسالت را می دیدم و استشمام می کردم بوی نبوت را، و به تحقیق که می شنیدم ناله شیطان را هنگامی که وحی نازل می شد. عرض کردیم که این سه نحوه ادراک رو حضرت اینجا فرمودن، یکی رؤیت، یکی شم استشمام، و دیگری سمع شنیدن، که در مکاشفات گاهی وقت کشف بصریه، یعنی طرف یک حقیقتی رو میبینه، گاهی وقت کشف سمعیه، یعنی یه چیزی رو میشنوه، که البته خود اینها هر کدوم مراتبی داره، چون به جایی میرسه انسان که دیدن عین شنیدن میشه، یعنی در مرتبه ای از کشف دیدن عین شنیدن میشه و شنیدن عین دیدن، اون افقهای بالاست. و استشمام کردن، استشمام که بوییدنه، این هم نوعی از کشفه که به صاحبان اون میگن صاحبان مقام انفاس، که اون کسانی که صاحب مقام انفاسن با بوییدن حقایق رو درک میکنن، از راه بوییدن، که هر حقیقتی یک بویی داره. حالا شما دقت کنید در اون حدیثی که رسول خدا فرمود حب به الیه من دنیاکم سلاس، سه چیز از دنیای شما را محبوب من کرده اند: اطیب و النساء و جعلت قرة عینی فی الصلاة، یعنی عطر زن و نور چشم من در نماز است. حالا این سه مرتبه که عطر اول می‌فرماد، عطر بعد می‌فرماد، زن نساء، که اون اینها رو جناب ابن عربی در کتاب فصوص در فصل محمدی یک بحث خیلی مفصل و مبسوطی داره در این زمینه که محبت رسول الله به عطر برای چیه، اون بو، بوی خوش، و بعد به زن برای چیه، برای هوسه، برای شهوته. میگه نه خیر، اصلا اینها نیست. بعد اونجا یک بحث مبسوطی داره در مورد زن، و در کتاب فتوحاتشون میفرماد من 18 سال از زنان فاصله میگرفتم، 18 سال از زنها ریاضت میکشیدم، فاصله میگرفتم، دوست نداشتم از این امر رو، تا اینکه حقیقت زن بر من مکشوف شد، اون حقیقتی که رسول خدا میگه من زن محبوب من شده، که زن چه مقامی داره در نظام عالم، که از اونجا من رو کردم به امر ازدواج. حالا چه اسراری درش هست اونجا باید سر جا خودش بحث بشه. اما نکته دیگه در مورد نماز، که نماز رو میفرماد از دنیای شما سه چیز محبوب من شده است، بعد نماز رو میگه، که اینا خودش هر کدومی باید جاش بحث بشه. اما اون عطر که ریح، اون بو، شما میدونید ریح و روح از یک ریشه هستن، و روایت داریم که عطر اشبه الشی بالملکوت، شبیه ترین چیز به ملکوت بوی عطره، که حالا روایت داریم عطر انبیا بوی عطری دارن، فرشتگان خدا یک بویی دارن، حوران بهشتی بوی عطر یاس میدن مثلا. بعد میفرماد خانوم فاطمه زهرا همه این عطرها رو داره، همه این عطرها رو داره، که اینها باید سر جاش بحث بشه پیرامونش، که رسول اکرم فرمود زن محبوب منه، محبوب ترین زن پیش رسول اکرم کی بود؟ خانوم فاطمه زهرا، که بعد روایت میگه همه روایح طیبه، بوهای طیبه در صدیقه طاهره جمعه. خب اون کسی که صاحب مقام انفاس میشه، از هر موجودی اون عطر او، اون ریح او رو در میابه، حالا چه ارواح، چه روایح طیبه باشه، بوهای خوش، چه روایح خبیثه باشه، یعنی بوهای بد، که گناه بوی بد داره، که رسول خدا فرمود تعترو بالاستغفار، با استغفار خودتون اطراگین کنید، که بوی گناه مفتزح نکنه شما رو، رسوا نکنه شما رو. یه عده‌ای هستن از طریق بو درک میکنن که این طرف گناهکاره. یه استادی داشتیم در حوزه، ایشون نقل میکرد، استاد ادبیات عرب بود، ولی خب نمیدونم به چه مناسبتی، ببخشید استاد احکام بود فکر میکنم، حالا یادم نیست، خیلی دوره، ایشون نقل میکرد از قول یکی از علما که میفرمود یه بار یه شخصی اومد خونه ما، گفت آقا مهمان نمیخوایید؟ گفتیم خواهش میکنم بفرمایید. یه چیز عجیبی نشون من داد. خوابید زمین، یه ذکری خوند، از روی زمین بلند شد، بلند شد، بلند شد تا زیر سقف رفت. گفت اگه بخوای بالاترم میرم. گفتم نه آقا، سقف خونه رو خراب میکنی، بیا پایین. بعد گفت این ذکر رو، ذکرش اینه، شما این ذکر رو بگی مثل من میتونی سر عمل رو انجام بدی. خب حالا خاصیتش چیه اون وقت بماند. بعد صحبتم اینجاست، میگه موقع قضا که شد، قضای ما رو نخورد، خودش سفره باز کرد، نون و مثلا پنیر و نمیدونم حالا چیزایی که داشت، گفت اینا کاشته های خودمه، خودم میکارم، خودم میخورم، از قضای کسی نمیخورم. ناراحتم نشید که قضای شما حرامه یا نه، من قضای خودم، دسترنج خودمو میخورم. حالا میگه ایشون که اونجا بود، یه طلبه ای آمد اونجا خونه ما، عالم بود، رفته آمد بود خونش. میگه بلند شد به من گفت یا این طلبه رو از اینجا بیرون کن یا من میرم. گفتیم آخه چرا؟ گفت همین که گفتم، این بوی گند جنابت این داره من رو خفه میکنه، این جنوبه و غسل نکرده و بوی گند این داره من رو خفه میکنه. سلام. میگه من رفتم به طلبه گفتم آقا ببخشید، ما یه کار خصوصی داریم، اگه میشه شما تشریف ببرید. بعدا یه جوری بالاخره ردش کردیم. بعد میگه فردا پس فردا اون طلبه رو دیدم، گفتم اون روزی که شما آمدی خونه ما جنوب بودی؟ گفت بله آقا، من نمیدونم چه محتلم شدم، یادم رفت قصد کنم. چون بارها گفتیم انسان در حالت جنابت، درسته که برای نماز واجب میشه غسل جنابت، ولی گفتیم هیچ وقت انسان نباید جنوب بمانه، هیچ وقت به حالت جنابت انسان نباید باقی بمونه، که منظورمون بو، اون شم استشمام میکنه انسان، اون بوی طیب رو یا بوی خبیث رو. طرف دروغ میگه، بوی بد ازش، حالا هزارم قسم میخوره ها، هزارم میخواد بالا پایین کنه طرف باورش بشه، اما اون بوی گند رسواش میکنه. حالا یه موقع هم هست این فقط به گناه و اینها نیست، کشف حقایق میشه براش، کشف حقایق میشه از راه شم، از راه بویدن. شما نگاه کنید اینجا فرمود اشم ریح نبوه، من بوی نبوت را استشمام میکردم، یعنی نبوت رو از راه شم، از راه بو استشمام میکردم. خب بعد فرمود و لقد سمعت رنت الشیطان، و من ناله شیطان رو میشنیدم، هین نزل الوحی علی، هنگامی که وحی نازل میشد بر رسول الله، شیطان ناله میزد. فقال فقلت یا رسول الله ما هذه الرنه، گفتم آقا این ناله چیه، این صدای ناله؟ فقال هذا شیطان، گفت این شیطانه، قد ایس من عبادتهی، که مایوس شده از عبادت خیش، از این که بخواد پرستش بشه دیگه مایوس شده. چون میدونید شیطان پرستی، اصلا بت پرستی یکی از شاخه های شیطان پرستیه، بت پرستی یکی از شاخه های، حالا یه عده‌ای که خود شیطانو میپرستن، میپرستی الانم هستن، قدیمم بودن، یه عده‌ای بودن که اجنه رو پرستش میکردن، عده‌ای بودن به هوای مثلا فرشتگان بت‌هایی درست میکردن، ولی اینا همگی دست پرورده شیطان بودن. شیطان اینها رو به این راه ها کشونده بود که جز خداوند سبحانو بپرستن. که حضرت فرمود وحی داره نازل میشه بر من، شیطان از پرستش خودش مایوس شده. حالا جالب اینه که اهل کشف در اوائل تمثلات و مکاشفاتی که بهشون دست میده، گاهی وقت صدای ناله یا داد و فریاد میشنون، صدای ناله و داد و فریاد میشنون، که این همون چون طرف داره به بندگی خدا کشیده میشه و همون رنه شیطانه که داره میشنوه، ناله شیطان که از پرستش این نسبت به خودش مایوس شده. بعد فرمود انک تسمع ما اسمع و ترا ما ارا. این نکته خیلی مهمه عزیزان، خیلی مهمه. فرمود یا علی تو میشنوی آنچه را که من میشنوم و میبینی آنچه را که من میبینم، الا انک لست به نبی، الا اینکه تو نبی نیستی، پیغمبر نیستی. این خیلی مهمه. یعنی انسان میتونه به جایی برسه که بشنوه آنچه رسول میشنود و ببیند آنچه رسول میبیند، اما پیغمبر نباشه. یعنی مقامات پیامبر رو طی میکنه اما پیامبر نیست، یعنی اون سمت پیامبری رو نداره. عرفا همین رو میگن چی؟ نبوت تعریفی. چون دو جور نبوت داریم، نبوت تشریعی، نبوت تعریفی. نبوت تشریعی همون نبوتیه که ما میگیم، یعنی میگیم پیغمبر خداست. نبوت تعریفی یا انبائی دیدن آنچه رسول میبیند و شنیدن آنچه رسول میشنود و دنبال رسول رفتن در عوالم دیگه که شهود میکنه حقایقی رو که پیامبر شهود کرده، اما مأمور به گفتن نیست. یعنی نبی نیست، خبر آورنده نیست، وظیفه ابلاغ رسالت نداره. در اعمالی شیخ طوسی و همینجور در تأویل الآیات، تفسیر تأویل الآیات، یه روایت نسبتاً مبسوطی رو نقل کرده از ابن عباس، از قول رسول خدا، که رسول اکرم می‌فرماد وقتی من به معراج رفتم، پرده ها از جلو چشمم کنار رفت و علی را در روی زمین می دیدم که نگران من است. نگران یعنی نگاه کننده. او می بیند مرا که من در آسمانم، هر جایی که می رفتم مرا می دید. هر جایی که من می رفتم مرا می دید. پرده ها از جلو چشمش کنار رفته بود، چون پیامبر فرمود میبینی آنچه من میبینم و میشنوی آنچه من میشنوم، اما تو پیغمبر نیستی. پس انسان میتونه به مقامات رسول الله، حالا به اندازه سعه وجودی خودش، مقامات رو طی کنه، مراحل رو پشت سر بگذاره، اما پیغمبر نمیشه ها، پیامبر نمیشه. و این هم که بعضی از محدثین که نفهمیدن روایات رو، که میگن امام نمیتونه فرشته رو ببینه، خیلی از محدثین این مطلب رو میگن، اونم به خاطر اینه که در روایت ائمه ما فرمودن ما محدثیم. محدث کسیه که از عالم غیب با او گفتگو میشه. خب بعد در مورد محدث روایت داریم، محدث صوت فرشته رو میشنوه اما فرشته رو نمیبینه. اینا تصور کردن پس امام نمیتونه فرشته رو ببینه، در حالی که نمیدونن محدث بودن یکی از شؤون امامه. مگه رسول اکرم نگفت تو میبینی آنچه من میبینم؟ مگه نگفت تو میبینی آنچه را که من میبینم، میشنوی آنچه را که من میشنوم؟ پس دیدن فرشته چه اشکالی داره امام فرشته رو ببینه؟ چون روایاتی داریم در این زمینه که ائمه فرشته رو میبینن. بعد اینجا که میرسن محدثین میمونن چی بگن، چجوری جفت کنن با هم. و مطلب عمده اینه، مطلب عمده اینه که مأخذ علم نبی، این کلید رو اگه دستتون باشه حل این روایاته، یه کلید مهمه. مأخذ علم نبی نبوی توسط فرشته است، توسط ملکه. فرشته باید بر پیامبر نازل بشه و گفتگو کنه و پیامبر ابلاغ کنه، اما مأخذ علم امام فوق مرتبه ملائکه، یعنی از فوق مرتبه ملائک میگیره، در اخذ خودش احتیاج به ملک نداره. که این مضمون روایت ها که امام صادق میفرماد بین پیغمبر یعنی مقام انبیا و خداوند واسطه ایست، بین رسول و خدا واسطه ایست که جبرئیل یا فرشتگان دیگه باشن، اما بین امام و خدا هیچ واسطه ای نیست. یعنی امام احتیاجی نداره به نزول ملک. پس اون روایاتی که میفرماد ملک رو نمیبینه، او در مقام علم اخذ علم امامته و اون علوم ولوی خودشونه، نه اینکه نمیتونن فرشته ها رو ببینن. کسی که اهل مکاشفه میشه، اهل تمثل میشه، یه مقدار راه میره، فرشته ها رو مدعیان که ما فرشتگان رو میبینیم. حالا امام نمیتونه فرشته ها رو ببینه. بحث اینه که مأخذ علم امام از طریق فرشتگان نیست، نه اینکه امام نمیتونه فرشتگان رو ببینه. و اینجا که پیامبر خدا فرمود تو میبینی آنچه من میبینم و میشنوی آنچه من میشنوم، دال بر اینه که امام هم میبینه فرشتگان و هم سخن اونها رو میشنوه، اما در علم خودش احتیاجی به نزول ملک نداره. این خلاصه و اساره و فشرده بحثه. همچنان که امام احتیاجی به عروج نداره، به معراج نداره. همین حدیثی که خوندیم، رسول اکرم فرمود من در معراج می دیدم که علی در روی زمین می بیند مرا، اون چی که در بین من و خداوند می گذره می بینه و می شنوه، بدون این که به معراج رفته باشه، که معراج مختص مقام نبوته، نزول وحی مختص مقام نبوته. و اون تفاوت‌هایی که بین نبی و ولی هست. خب الا انک لست به نبی ولکنک وزیر و انک لعلا خیر. فرمود تو نبی نیستی بلکه تو وزیری، وزیر منی و تو بر خیر هستی. در مورد کلمه وزیر که چرا به وزیر وزیر گفته میشه، اصلا چرا به وزیر وزیر میگن؟ بعضی گفتن وزیر از کلمه وزر، وزر یعنی اون سنگینی، چون وزیر سنگینی سلطنت رو به دوش میکشه و کمک سلطان میکنه در حمل سنگینی حکومت، لذا بهش میگن چی؟ وزیر. در اصل لغت، منظورم لغت وزیر رو میخواییم بگیم، که وزیر زیر دست سلطانه و حکم وزیر حکم سلطانه. اول شخص نظام عالم رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم. و دوم شخص نظام عالم امیر المؤمنینه که وصی و وزیر و خلیفه رسول الله. و انک لعلی خیر، و تو بر خوبی هستی، یعنی در مسیر درستی. خب بعد قسمت دیگه ای رو حضرت می فرماند و لقد کنتم معه، به درستی که من همراه رسول الله بودم. لما اتاه الملأ من قریش، که عده‌ای از بزرگان قریش اومدن پیش رسول الله. فقالوا له یا محمد صلی الله علیه و آله و سلم، انک قد ادعیت عظیما، تو ادعای بزرگی کرده ای. که لم یدعهی آباک آباؤک، هیچ کدام از پدران تو چنین ادعایی نکردن. ولا احد من بیتک، هیچ کدام از خانواده تو هم چنین ادعایی نکردن، ادعای پیامبری. چون میدونید بنی هاشم خیلی هاشون صاحب کرامات بودن، خیلی هاشون، چه جناب ابو طالب باشه، چه جناب عبدالمطلب باشه، چه بود قبل از اونها، کراماتی قریش از اینا دیده بودن که اینها سادات قریش بودن. ولی میگه تو ادعایی کردی که هیچ کدوم از خانواده تو هم چنین ادعایی نکرده. و نحن نسألک امرا ان عجبنا الی و اریتنا، ما از تو درخواستی داریم که اگر اجابت کردی به ما نشون دادی، علمنا انک نبی و رسول، میدونیم تو پیغمبر نبی و رسول هستی. و ان لم تفعل علمنا انک ساحر کذاب، و اگر انجام ندادی میدونیم که تو ساحر کذابی هستی، ساحری هستی، دروغگو. فقال لهم صلی الله علیه و آله و سلم، که و ما تسألون، چی میخوایید؟ قالو تدعو لنا هذه الشجره، گفتن که بخوان برای ما این درخت را. حتی تنقل اب عروقها، تا برکنده شود با رگ و ریشه هایش. و تقف بین یدیک، و بیاد بیست جلو تو، اون درختی که حالا با فاصله بود از رسول الله، این درخت کنده بشه و بیاد و در مقابل تو بیسته. فقال صلی الله علیه و آله و سلم، ان الله علی کل شیء قدیر، خداوند بر هر چی که بخواد تواناست. فَإِنْ فَعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ لَكُمْ أَتُؤْمِنُونَ، اگر خداوند این کار رو انجام داد، چون فعل در عالم فعل خداست، حتی ولی خدا هم که صاحب تصرف میشه، فعل فعل الهیه، اینو دقت داشته باشید، حتی ولی صاحب تصرف فعل باز فعل خداونده. آیا ایمان می آورید اگه خدا چنین کاری انجام بده؟ شما ایمان می آورید؟ و تشهدون بالحق، و به حق شهادت می دهید؟ فقالوا نعم، گفتن بله. قال فإنی سأریکم ما تطلبون، فرمود من نشونتون می دم اون چی رو که می خواهید. و إنی لأعلم، و من می دانم انکم لا تفیعون الى خیر، شما باز نمیگردید به سوی خیر. و ان فیکم من یطرح فی القلیب، و در میان شما کسی هست که در چاه، کسانی هستند که در چاه افکنده می شوند. حالا در چاه افکنده می شوند، منظور کسانی بودند که مثل عتبه و شیبه و ابو جهل و ولید ابن مغیره و یه عده‌ای که تو جنگ بدر کشته شدند و اینها رو جنازه هاشون رو ریختن تو چاه مسلمونا. فرمود کسانی هستند در شما، از شما که در چاه افکنده می شوند. و من یحذب الاحزاب، و از شما کسانی هستند که تحذیب می کنند احزاب را، یعنی لشکریانی درست می کنند، احزابی درست می کنند برای خودشون، مثل ابو سفیان و عمرو بن عبدود و عبدود و سهیل بن عمرو اکرمه و و کسانی که حالا لشکرکشی کردن و در مقابل رسول الله سفارایی کردن. فرمود که اینم خودش یکی از معجزات دیگه رسول الله بود که اخبار به آینده فرموده. ثم قال صلی الله علیه و آله یا ایتها الشجره ان کنت تؤمنین بالله والیوم الاخر و تعلمین انی رسول الله، گفت ای درخت، اگر تو مؤمنی به خدا و روز آخرت و میدانی که من رسول الله هم. خب ببینید، پس درخت هم مؤمن میشه، مؤمن به خدا و روز قیامت و رسول الله رو میشناسه. اگه در خاطرتون باشه یه مطلبی نقل کردیم از قول جناب ابن عربی، ایشون از قول یکی از اهل کشف میگه من در یک مکاشفه‌ای در دریای فلان بودم، یه جایی رو نقل میکنه، در یک عالمی رو، که اونجا یک ماهی رو دیدم، اون ماهی از من سوال کرد از حال ابی مدین. ابی مدین استاد ابن عربیه، یکی از ابدال بوده ظاهرا این شخص، که میگه اون ماهی از حال ابی مدین از من سوال کرد. گفتم تو ابی مدین رو از کجا میشناسی؟ گفت هیچ کس به مقام ولایت نمیرسه و یعنی ولی الله نمیشه مگر اینکه تمام موجودات نظام عالم او رو میشناسن. تمام موجودات نظام عالم او رو میشناسن. و ما اینو در مورد امیرالمؤمنین روایت داریم که رسول اکرم میگه به هر آسمانی میرفتم فرشتگان از من از علی سوال میکردن. یا در مورد طالب علم داریم که میگه حتی ماهیان دریا برای طالب علم دعا میکنن، استغفار میکنن. پس ماهیان دریا میشناسن او رو، کسی که واقعا به دنبال علم و معرفت میگرده، حتی ماهیان دریا براش دعا میکنن، پس میشناسن شو. اینجا هم رسول خدا گفت ای درخت، اگر تو ایمان داری به خدا، پس درخت مؤمنه. اگه در خاطرتون باشه در بحث حیوانات گفتیم حیوانات مؤمن داریم، حیوانات غیر مؤمن داریم، اونایی که حلال گوشتن مؤمنن، اونایی که غیر حلال گوشتن غیر مؤمنن. اینها رو تو بحثای قبلی عنوان کرده ایم. خب فرمود اگر ایمان به خدا داری و روز قیامت، ایمان به آخرت داری و میدانی که من رسول الله هم، فنقلعی به عروق کرد، پس با ریشه هایت از جا کنده شو، حتی تقفی بین یدی به اذن الله، از جا در بیا و بیا در مقابل من بایست به اذن خداوند. فوالذی بعثه بالحق، پس قسم به آن کسی که او را به حق مبعوث کرد. لنقلعت به عروغها، دیدم که کنده شد با ریشه هایش. و جاعت و آمد. و لها دویون شدید، در حالی که صدا و ندای سختی بود او را. صدا دوی، صدای همهمه و وزوز و صدای درهم رو میگن، مثل که دوی نحل، مثل صدای کندوی زنبور عسل که تو هم وزوز میکنن تو هم دیگه، این رو میگه دوی. لها دویون شدید، یک صدای وزوز و همهمه خیلی شدیدی داشت. و قصفون، و آوازی بود او را، آواز میکشید. که قذف اجنحت تیر، مثل صدای بال پرنده. نمیدونم کبوتر شما دارید خونتون یا دیدید، کبوتر وقتی بال میزنه یک زنگ زنگی میکنه، بال کبوتر یک زنگ خاصی داره، صدای بال کبوتر یک صدای زنگولواری داره، مخصوصا اون موقعی که میخواد بلند بشه یا اون موقعی که میخواد بشینه. میگه آوازی به مانند آواز بال مرغ داشت، پرنده داشت. حتی وقفت بین یدی رسول الله صلی الله علیه و آله، تا آمد که در پیش روی رسول الله ایستاد. مرفرفتون، حرکت کنان، در حالی که بال میزد، یعنی شاخه ها انگار حرکت میکرد. و القت به قصن حل اعلا علا رسول الله، تا جایی که اون شاخه بزرگ خودش رو سر رسول الله قرار داد. و به بعض اقسانه ها علا من کبی، و بعضی از شاخه های دیگه خودش رو شونه من قرار داد. و کنتو ان یمینهی صلی الله علیه و آله، و من در کنار سمت دست راست رسول الله ایستاده بودم که شاخه بزرگش رو سر رسول الله قرار داد و بعضی از شاخه های دیگرش رو شونه من قرار داد. فلما نظر القوم الى ذلک قالوا علوا و استکبارا، وقتی که اینو دیدن قوم، گفتن از روی برتری و بزرگمنشی، تکبر. فمرها، پس دوباره دستور بهش بده. فلیعته که نصفها و یبقا نصفها، حالا دوباره دستور بده نصفش بره نصفش بمونه، نصفش بیاد پیش تو نصفش بره. صد بارم رسول اکرم این کارو میکرد، اینا ایمان نمی آوردن. یعنی اون کسی که نمیخواد ایمان بیاره، هزارم که معجزه ببینه ایمان نمیاره. فامر بذالک فاقبل الیه نصفها، پس نصف او اومد، رسول اکرم امر کرد، پس نصف او آمد پیش رسول الله. که اعجب اقبال و اشدهی، به مانند عجیب ترین روی آوردن و شدید ترین روی آوردنی، دویان با آواز خیلی بلند. فکادت تلتف، که نزدیک بود بپیچد به رسول الله صلی الله علیه و آله، اونقدر میگه نزدیک شد که انگار میخواست بپیچی به دور رسول الله. فقالو کفرن و اتوون، پس از روی کفر و ستیزگی گفتن فمر هازن نصف، پس این نصف رو امر کن. فلیرج الى نصفهی، که برگردد به سوی اون نصفه دیگه. کماکان، همون جوری که دفعه اول بود. فامره علیه السلام فرجع، رسول الله دستور داد و این دوباره نصفه هم برگشت پیش همون نصفه. فقلت انا، میگه اینجا من گفتم لا اله الا الله انی اول مؤمنم بک، من اولین ایمان آورنده به تو هستم. این نکته رو در خاطر داشته باشید که این اول من آمنه، اگه در خاطرتون باشه در انسان و قرآن آقا جان آورده بود که اول من آمنه عددش با علی ابن ابی طالب یکی در میاد، یعنی اول کسی که ایمان آورد، اول مؤمن، امیر المؤمنین، اول مؤمن به رسول الله، چه در حیث زمان چه از حیث افق و رتبه، چه از حیث زمانی که اینجا بود، چه از حیث رتبه‌ای که داشت، که جناب ابن عربی چون به رمز تشیع خودش رو گفته، یک کتابی داره اصلا به نام اول من بایعه القطب، اول کسی که با قطب بیعت کرد، که به رمز اونجا همین اول من آمنه امیر المؤمنین رو عنوان کرده، که میگه عقل کل بود اول کسی که با قطب بیعت کرد. اینی اول مؤمنم بکه یا رسول الله و اول من آمن به ان الشجره فعلت ما فعلت به امر الله تصدیقا لنبوتک، و اول کسی هم که ایمان آوردم که درخت انجام داد آنچرا انجام داد به امر الله، برای تصدیق نبوت تو، که نبوت تو رو تصدیق کنه، و اجلالا لکلمتک، و برای بزرگ داشت کلمه تو. فقال القوم كلهم بل ساحر كذاب، میگه همه مردم که اونجا بودن، اون ملع، اون بزرگان قریش، گفتن این یک ساحر دروغگوست، عجیب السحر، که سحر عجیبی داره، خفیف فیه، یعنی خیلی خفیفون فی، یعنی خیلی سبکباره تو این امر، چابک دسته در سحر، خیلی چابک دسته. و هل یصدقو که فی امرک، و هل یصدقو که فی امرک الا مثل هازا، و تصدیق نمی کنن تو را در امر پیغمبری مگر مثل این، یعنی مثل علی، تو رو فقط مگه علی تصدیقت کنه، ولا ماها تصدیقت نمی کنی. یعنوننی، میگه منظورشون من بودم که میخواستن با این کار منو سرزنش کنن، منو به اصطلاح اونجا خفیف کنن. و انی لمن قومن، ولی من از قومی هستم که لا تأخذهم فی الله لومت لائمن، من از قومی هستم که از سرزنش کنندگان نمی ترسم. آقا یکی از چیزایی که در مسیر الالله طرف رو یه سری رو باز می داره سرزنش کنندگانه. میگن اگه بیاییم جلسه ما رو مسخره می کنن، اگه بخوایم نماز بخونیم به ما میگن امول. اینا می ترسن از سرزنش کنندگان دیگه. اما مؤمن حقیقی کسی که در راه خدا از سرزنش هیچ سرزنش کننده ای نمی ترسه، که امیر المؤمنین فرمود و انی لمن قوم لا تأخذهم فی الله لومت لائم، سیماهم سیما الصدیقین، من از آن قومی هستم که از سرزنش کنندگان نمی ترسم، سیمای آنان سیمای صدیقان است،
و کلام هم کلام الابرار و کلامشان کلام ابرار و نیکان است. امار اللیل عمل کنندگان در شبند و منار النهار و نشانه روزند، یعنی نشانه هدایت در روزند. متمسکون به حبل القرآن، کسانی که به ریسمان قرآن چنگ میزنند. یحیون سنن الله و سنن رسوله، احیا میکنند سنت های خدا و رسولش را. لا یستکبرون و لا یعلون، نه تکبر میکنند و نه برتری جویی دارند، دنبال پست و مقام و اینها نیستند. ولا یقلون، خیانت نمی کنند. ولا یفسدون، و فساد نمی کنند. قلوبهم فی الجنان، قلوب اینان در بهشت است. و اجسادهم فی العمل، در حالی که جسد آنها در حال عمل است، بدن عمل می کنه اما قلبشون در بهشته، یعنی ظاهرن در میان خلقن اما قلبشون. فرموده امام صادق فرمود العارف شخصه مع الخلق و قلبه مع الله، عارف بدنش با مردمه، قلبش با خداست. اصلا در بهشتی گشت و گذار میکنه که جسدش در میانه، یا در روایت دیگه امیرالمؤمنین در مورد اولیاء الله میفرماد که ارواحها تعمل به ابدان، که ارواحها معلقتن بالمحل الاعلا صاحب الدنیا، یعنی در دنیا به سر میبرن با بدنهایی که ارواحها معلقتن بالمحل الاعلا، که ارواحشون تعلق داره به محل اعلا. یعنی دیگه بدنشون تو دنیا نیست، اونها رهیدن از حجابات دنیا و حتی حجابات اخرا و آخرت و به مقام فناء فی الله رسیدن. رزقنا الله و ایاکم. السلام علیکم و رحمت الله.